به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. در سایه سرو نام برنامه‌ای است که شما عزیزان همکنون از رادیو مقاومت میشنوید.
مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
در سایه سر
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو مقاومت، سلام. به برنامه خودتون در سایه سرو خوش آمدید. ما در برنامه در سایه سرو از کلمات و ادبیات صحبت می‌کنیم، ادبیات مقاومت و ادبیات آزادگی.
امام علی علیه السلام، بر تو باد پایداری در راه راست، زیرا که این کار به تو کرامت می بخشد و سرزنش را از تو باز می دارد.
با برنامه در سایه سرو در خدمت شما هستیم. با توجه به گسترش مفهوم ادبیات مقاومت در ادبیات معاصر جهان، به ویژه در ادبیات معاصر ایران و عرب، و با توجه به ویژگی‌های خاصی که این نوع و گونه ادبی در جهان معاصر و در میان انواع ادبی گوناگون داره، ما در این برنامه قراره که در رابطه با ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت صحبت کنیم. در برنامه امروز در خدمت سرکار خانم نغمه مستشار نظامی، از شاعران خوب کشورمون هستیم. خانم مستشار نظامی سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای دارابیان و خدمت همه شنوندگان محترم برنامه ورزین شما. بسیار سپاسگزاریم که به این موضوع بسیار خوب پرداختید. باعث افتخار است که در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خانم مستشار نظامی، همونطوری که در ابتدای صحبت ها عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز، قراره که در رابطه با ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت صحبت کنیم. در ابتدا میخوایم دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت، که اصلا چه دغدغه‌ای داره این گونه ادبی و قراره که چه دغدغه‌هایی رو دنبال کنه.
همونطور که شما فرمودید، ادبیات پایداری یک مفهوم وسیع‌تر و گسترده‌تری از مفهوم فقط ادبیات جنگ داره و ادبیات در واقع پایداری و مقاومت امروزه در عرصه زندگی اجتماعی نقش بسیار مهمی رو به عهده داره. حالا هم شعر مقاومت، هم داستان و کتاب ها و رمان ها و خاطره نویسی هایی که این روزها خیلی هم مورد استقبال و اقبال عموم قرار گرفته، و این در واقع حیطه گستره فعالیت این نویسندگان در عرصه ادبیات پایداری هم فراتر از مفهوم فقط جنگ هست. خب درسته که دفاع مقدس باعث یک تحولی در این عرصه در کشور ما شده، و اون چیزی که از زمان در واقع اون گنجینه‌ای که از زمان آغاز دفاع مقدس تا به امروز در اثر در واقع تحت شعاع قرار گرفتن احساسات نویسندگان و شاعران در این زمینه در اثر در واقع اون جنگ و دفاع مقدس صورت گرفته، خب تاثیر خیلی خوبی در ادبیات مقاومت ما داشته. ما آثار ارزشمندی در این زمینه داریم، اما با تمام شدن جنگ ادبیات مقاومت مسلماً تمام نمیشه و تازه آغاز راه هست. هم خون گندینه رو بازنویسی میکنن، خاطرات بازنویسی میشه، اشعاری سروده میشه و همین که سایر مسائل در واقع باورهای مقدس و اعتقادی هم در زمینه هر در واقع باور دینی، باور ملی هم جز ادبیات مقاومت هستش و در واقع مقابله خیر و شر همیشه در ادبیات وجود داشته و این روزها هم حالا در واقع قلم سلاح نویسنده و شاعر هستش برای مقابله با شر و حمایت از خیر و حق انشان.
خانم مستشار نظامی، اگر بپردازیم به ادبیات مقاومت و ادبیات پایداری، شاید دنیا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این رو در کشورهای عرب زبان میدید، یعنی اتفاقاتی که شاعران در کشورهایی مثل فلسطین، مثل سوریه، مثل عراق رقم میزدن. اما میتونیم بگیم که تقریبا از سال 42 به این طرف ما هم وارد این حوزه شدیم، حالا قبلش هم سابقه های طولانی داریم، اما خیلی جدی پرداخته شد با توجه به ایجاد ژانری به نام ادبیات انقلاب. بعد از اون ما یک زیرژانر هم باز داشتیم، ادبیات دفاع مقدسمون، و در سالهای اخیر هم میتونیم بگیم که با توجه به رشادتها و شجاعتهای مدافعان حرم، ما شاهد این بودیم که ادبیات مقاومت در کشور ما جانی دوباره گرفت. اما اگه بخوایم بررسی کنیم، واقع‌بین بخوایم باشیم، بخوایم بدون تعارف صحبت کنیم، ما در ادبیات مقاومت جهان چه جایگاهی امروز داریم؟ من میدونم که آثار خیلی خوبی چه در گونه شعر چه در گونه داستان داره تولید میشه و وضعیت ما وضعیت مناسبیه، اما در جهان چه جایگاهی داریم خانم مستشار نظامی؟
خب ما فکر میکنم که حالا در زمینه به خصوص ادبیات داستانی جایگاه مناسب و مطلوبی داریم برای ادب در ادبیات مقاومت. حالا زمینه داستان و نویسندگی جایگاه مطلوبی داریم، اما در زمینه شعر شاید اونگونه که باید ترجمه صورت نگرفته و خب این عدم وجود در واقع اشعار ترجمه یا اشعاری که به زبانهای انگلیسی و عربی هست سروده شده یا ترجمه شده شاید باعث شده باشه که اونگونه که باید جایگاه ادبیات ما در دنیا شناخته شده نباشه. البته اتفاقات خجسته‌ای داره میفته، در واقع من خودم هم حالا شاهدش هستم که مجموعه شاعران مقاومت دوستانی هستن که حتی زبانی انگلیسی، عربی، کردی، اردو تشکیل دادن، الان در کشور هند با حضور استاد مجدد استاد فرزه ادبیات داره به زبانهای اردو ترجمه میشه در واقع کتاب‌های شعری و حتی شاعران اونجا به زبان فارسی شعر مقاومت، شعر برای سردار سلیمانی سرودن، شعر برای دفاع مقدس ما سرودن. شاعر اوکراینی میشناسم، یه خانم آنا بردنا شعر برای شلمچه نوشته. این فرهنگ ما و اون در واقع رشادت‌هایی که در 8 سال دفاع مقدس صورت گرفته و امروزه هم مدافعان حرم ادامه دهنده اون هستن، اونقدر تاثیرگذار هست که در واقع آثارش رو در جهان می‌بینیم. و حالا
من می‌خوام به این بپردازیم خانم مستشار نظامی که وظیفه نهادهای فرهنگی در شرایط فعلی به چه صورت هست. الان ما داریم می‌بینیم، یعنی اتفاقاتی هم داره در منطقه میفته، شاهد حضور رژیم اشغالگر قدس هستیم در منطقه، یه اتفاقاتی داره در منطقه میفته و همین اتفاقات باعث شده که ما می‌بینیم حالا بجز چند کشور، مثلا بجز خود ایران، لبنان، عراق، سوریه، سایر کشورها دارن یک مقاومتی میکنن برای ورود ادبیات مقاومت. انگار درک کردن که این میتونه چقدر خطرناک باشه برای شرایط استبدادی که ایجاد کردن اینها در کشورهاشون و چقدر میتونه خطرناک باشه. الان باید ما چه کاری انجام بدیم؟ یعنی فکر میکنید که نهادهای فرهنگی چطور میتونن، چون یک جنگ واقعا دیگه، همونطوری که شما
فکر میکنم که حالا برگزاری جشنواره‌های بین المللی با زبانهای در زبانهای مختلف و همینطور حمایت از نشر کتاب ها و انتشار ترجمه کتاب ها در خارج از کشور میتونه خب در واقع این ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت ما رو صادر بکنه. چون حالا اینکه ما خودمون هم میدونیم که واقعا چه در واقع اتفاقاتی در منطقه داره میفته، ظلمی که به حالا فلسطینی ها داره میشه، اون در واقع اتفاقاتی که افتاد در دوره 8 سال دفاع مقدس، مظلومیت در واقع جانبازان رو میبینیم. اما خب دنیا شاید تا صدای ما رو به وسیله ادبیات و شعر نشنوه، یا به وسیله هنر، حالا ژانرهای مختلف هنری اون گونه که باید این صادر نشه. و فکر می‌کنم حالا نهادهای فرهنگی وظیفه‌شون هستش که در صدور این ادبیات، چون شاعر و نویسنده کارش خلق اثر هستش، ولی خب انتشار و صدورش نهادهای فرهنگی میتونن موثر باشن، اقدام بکنه. و البته میدونم میگم همونطور که خدمتتون عرض کردم کنگره هایی هم در حال حاضر برگزار میشه. حالا همونطور که مقام
کافی است خانم مستشار نظامی، یعنی این اتفاقاتی که
حتما اتفاقاتیه که در واقع آغازگر این، ما الان یک گنجینه عظیمی از شعر و داستان مقاومت داریم و حالا در حال صدورش هستیم، یعنی تازه آغاز راه هستش. مسلما کافی نیستش و هر چه بیشتر تو این زمینه کار بشه بهتر هستش. و حالا همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، شعر و سرود هم خودش یک رسانه خوب هست. شعر و سرودها و سرودهایی با مضامین مقاومت رو به گوش جهانیان، در واقع به وسیله شعر رو به وسیله اون سرودها به گوش جهانیان رسوند، به ویژه حالا در سایر زبانها اگر نوشته.
انشاءالله که این اتفاق بیفته. خانم مستشار نظامی، متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های گروه‌های تکفیری چهره خشنی از اسلام به جهان مخابره و معرفی شده. حالا اینم در شرایطیه که در این سالها ملت‌های اسلامی تلاش کردند تا با مقاومت و جهاد آزادی و استقلال خودشون رو به دست بیارن و به نوعی احیا کنن. به نظر شما حالا رونق ادبیات مقاومت در معرفی بهتر چهره اسلام ناب چه تأثیری میتونه داشته باشه و امروز شاعران ما، نویسندگان ما چه وظیفه‌ای دارن؟
بیشک ادبیات همونطور که میبینیم حالا هم در شعر زبان اول ما ایرانی ها هستش و ادبیات هم یک ادبیات شعر عالی ترین صورت زبان هستن. بیان صحیح مطلب در قالب شعر و داستان میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. هر چقدر ما بخوایم به صورت اخبار یک موضوعی رو مطرح کنیم، شاید احساس کنن که این حالا نظر فقط خبری هست، ولی وقتی در قالب شعر یه مسئله مطرح میشه، حتما تاثیرگذاریش بیشتر هست. و اینکه ارزش ها و آرمان های خودمون رو و توصیف شجاعت ها و مثلا حالا در واقع رشادت های بزرگوارانی که در دفاع مقدس در حالا مدافعان حرم نقش آفرینی کردن و اسلوب سازی اونها میکنه، باعث بشه که هم مردم و بچه های خودمون، فرزندان خودمون به این هم پی ببرن که چرا پدران و پدر بزرگهاشون به جبهه رفتن، چرا پدرانشون از حرم دفاع میکنن، در جبهه های در واقع دفاع از حرم جنگیدن. و همین که به جهانیان نشون بده که واقعا اگر که مردمان ما مسلمانان در راه جهاد تلاش میکنن، این جهاد حق علیه باطل هست و نه در واقع خشونت، و اون صلح و صلح دوستی اسلام و پیام رحمت پیغمبر گرامی رو هم باید در ادبیات و شعر در واقع منعکس کنیم که انشاءالله اون پیام واقعی به گوش جهانیان برسه.
بله، یه اتفاقات خاص و ویژه ایرم خانم مستشار نظامی در یک سال اخیر شاهد بودیم. بعد از شهادت حاج قاسم شاهد این بودیم که شاعران واقعا یک هماهنگی خاصی میانه اهل قلم ایجاد شد. یعنی من میدیدم که دوستان شاعرمون، دوستان نویسندمون با هر تفکر، با هر ایدئولوژی که دارن، بعد از شهادت حاج قاسم دست به قلم شدن و نوشتن. چه اتفاقی در فضای فرهنگی و ادبی کشور ما رخ داد در این یک سال اخیر و ارزیابی شما از اتفاقات رخ داده در یک سال اخیر به چه شکل است؟
خب همونطور که حالا بزرگان ما میگن، خون شهید یک برکت و جوششی داره که در دلها اون شروع حال خاصی رو ایجاد میکنه و خون این شهید بزرگوار خب این جوشش خاص رو داشت که این همدلی و یک دلی و همراهی قلم ها رو هم موجب شد. همونطور که خدمتتون عرض کردم، نه تنها در کشور، که در افرادی که در خارج از کشور حتی هندو هستن.
اصلا ما واکنش های مختلفی رو داشتیم، یعنی بعد از اون جمعه سیاه من خاطرم هست که وقتی من فضای مجازی رو رصد می‌کردم دیدم که نویسندگانی که در اروپا فعالیت می‌کنن، در آمریکا فعالیت می‌کنن، همه نسبت به این اتفاق واکنش نشون دادن و محکوم کردن این جنایت بزرگ آمریکا رو.
چون واقعا همه می‌دونستن که شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان منجی اون در واقع منطقه شناخته می‌شدن و در همه دنیا به این عنوان شناخته می‌شدن بعد شهادتشون و در واقع بزرگواریشون به هیچ کسی پوشیده نبود. و خب این در واقع خودش خونشون باعث شد که اون دشمنان رتباتر بشن. حالا
درسته
و میگم یک دلی هم حاصل اون جوششی بوده که خون شهید داشته.
بزرگواری خانم مستشار نظامی، ما به دقایق پایانی برنامه‌مون داریم نزدیک میشیم. ما در برنامه‌هایی که در خدمت دوستان شاعر هستیم ازشون خواهش میکنیم که شعری رو که در رابطه با ادبیات مقاومت و ادبیات پایداری دارن رو تقدیم کنن به ما و شنوندگان عزیز. خوشحال میشیم که شنونده شعر شما هم باشیم.
خواهش میکنم. ما ملت امام حسینیم، از مرگ سرخ بیم نداریم، جز یک نگاه مسئلتی از آن حضرت کریم نداریم. ما ملت امام حسینیم، جان برکفیم و مشک به دندان، با جان حریف لشکر مرگی، با دل کنار لشکر ایمان. ما ملت امام حسینیم، غرقیم در رشادت قاسم، در لشکر حماسی موعود سردار ماست حضرت قاسم. ما ملت امام حسینیم، سرسبز و سربلند و سرافراز، این شعر را به یاد تو گفتم، از سر شده است به سم آقاد.
درود بر شما، درود بر شما. خیلی سپاسگزاریم از شما سرکار خانم نغمه مستشار نظامی، از شاعران خوب کشورمون. سپاسگزاریم که با برنامه خودتون همراه شدید.
ممنون از شما و برنامه خوب.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون. خیلی زود به لحظات پایانی این برنامه نزدیک شدیم. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون در سایه صرف همراه بودی. شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999 9221401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید. ساعت 1:20 عنوان برنامه است که همکنون شما عزیزان از رادیو مقاومت می شنوید.
ساعت 1:20 بود. لحظه‌ای بود که سردار جهان و مقاومت آسمانی شد و جهان اسلام را داغدار کرد.
در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه چند تن دیگر از فرماندهان جبهه مقاومت سپاه پاسداران.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود. شرط عالم شدن علم آموزی است. شرط شهید شدن شهید بودن است.
حقیقت شگفت‌آوری است. ما چون عادت کرده ایم به مشاهده شهدا و گذشت‌های اونها را، ایثارهای اونها را، عظمت اونها را، وصایای اونها را، راهی را که اونها را به شهادت رسوند، چون اینها را زیاد دیدیم، عظمت این حقیقت نورانی و بهشتی برای ما مخفی میماند، مثل عظمت خورشید و آفتاب که برای کسانی که دائم در آفتابند مخفی میماند.
رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه.
عاشق شهادت بود و بعد سالها انتظار به خیل یاران پیوست و سردار دلها لبم دید.
منتظر انتقام لشکرها باشید.
با سخنه اولین نمازم اون تو به ازر مقدس و نیابت از خودش میکنم. جواب دندان سکن خواهد دار.
بقاحت تو کجا؟ خوش ملت و رغبرم کسی بودن تو کجا؟
مردم همه حاج قاسم هم
هیچ خلقی هم میکنه.
غروب مردان خدا آغاز یک راه است راهی برای درک طلوعی ماندگار و همیشگی.
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده و جبهه مقاومت در مقابل این جبهه شرارت.
یوم ملاک 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در آستانه 40 روز شهادت سید مقاومت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم همگام با دانش آموزان و دانشجویان و محکومیت حمایت آمریکا از باند جنایتکار و قاتل صهیونیستی. یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت‌های جهان، مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
طیب الله ظاهران حسین، طیب الله به خادمان حرم، طیب الله همه پیاد نظام، طیب الله به زیر یک پرچم، طیب الله ستون خیمهش، طیب الله به اسم صاحب الحق. آنگونه که آجیز در حرام پیاده، من هم شدم سوی تو اعظام پیاده، توفانم و میایم و در حلقه اشایام، برخیش سوارم ولی از نام پیاده. طیب الله به ظاهران حسین، طیب الله به خانمان حرم، طیب الله همه پیاد نظام، طیب الله به زیر یک پرچم، طیب الله ستون خیمهش، طیب الله به اسم صاحب الحق. عباس شاه الغمه، عباس شاه الغمه، توفانم و میایم و در حلقه سوارش بکنی روز قیامت، هر کس طرفت آمده یک گام پیاده، ای خواسترین ها میایند دوباره، خواسان طرفت در ملأ عام پیاده. طیب الله به موجبان طریق، طیب الله به شاه راه عشق، طیب الله به خستگی راه، طیب الله به تکیگاهش، طیب الله دم ابو سجاد، طیب الله به شور شاهش. عباس شاه الغمه، عباس شاه الغمه، ای خواسترین آم می آیند دوباره، ای خواسترین آم می آیند دوباره، خواسان طرفت در ملأ عام پیاده، خواسان طرفت در ملأ عام پیاده. ای کاش بگویند که در راه حرم مرد یک ماده ایرانی ناکام پیاده، یک ماده ایرانی ناکام پیاده. طیب الله سپاه حضرت شاه طیب الله به این سراد قنور طیب الله سپاه